أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. از کردیم مهمترین دلیل قاعده الزام روایاته. بنابراین بیش از سایر ادله باید در روایات تأمل و دقت بشه. لکن قبل از این که ما روایات رو مورد بررسی قرار بدیم، عرض کردیم جهاتی رو باید مورد ملاحظه قرار بدیم. این جهات رو من گفتم جلسه قبل، همش یکی شما نست کرده. عرض به حضور شما، یه لحظه چند جهت رو گفتیم باید مورد ملاحظه قرار داد. این جهات رو قبل از روایات ما بهش اشاره میکنیم تا بعد در بررسی روایات ببینیم آیا این روایات نسبت به این جهات و نکات آیا متعرض هستن یا نیستن. جهت اول این بود که ببینیم از نظر صحت و بطلان نزد ما و دیگران که موضوع این قاعده هستن مسئله چگونه است. گفتیم صور مختلفی داره، دو صورت که خب قطعا از محل بحث خارجه، دو صورت دیگه میمونه که باید از این جهت در روایات دقت بشه. جهت دوم از جهت دین و مذهب کسانی است که موضوع این قاعده هستند. آیا اختصاص به خصوص مخالفین داره یا شامل اهل کتاب و یا حتی وسیع‌تر شامل کفار غیر کتابی هم میشه؟ یعنی دامنه کسانی که ما اونها رو میتوانیم ملزم کنیم به اون چه که اونها خودشون به اون ملزم هستند، اون دایره و دامنه چه مقدار گسترده است. سومین جهت از جهت شمول نسبت به موارد اختلاف بین خود اونهاست. یعنی آیا حتما باید یک طرف این قاعده، یک طرف این مسئله یک امامی باشه و طرف دیگر مثلا یک مخالف یا یهودی یا نصرانی، یا نه این میتونه نسبت به مواردی که خود اونها هم با هم اختلاف دارن اونها رو هم دربر بگیره؟ یعنی ضرورت نداره که حتما در یک موردی که یک طرفش امامی هست این قاعده رو جاری کرد. پس اینم باز به نوعی به دامنه این قاعده مربوط میشه، منتها از یک زاویه دیگر. چهارمین جهت از این است که ببینیم آیا در جایی که یک طرف شیعه است ضرر یا عدم ضرر او مدخلیت داره یا نه. یعنی حتما مثلا باید اثری که مترتب میشه به نفع امامی باشد یا نه این ترتیب اثر عامه. حتی جایی که یک نفر متضرر هم بشه جریان داره. جهت پنجم این که آیا حکم بر طبق دین و مذهب اونها جایزه یا لازمه. چون برخی روایات ازش جواز استفاده میشه. ظاهر بعضی از روایات لزومه، یعنی ما مجازیم که اونها را به اونچه که خودشون به اون ملزمند الزام کنیم یا باید الزام کنیم. این جواز و لزوم باید یک جهتی است که باید در روایات دقت بکنیم. ششمین جهت همون نکته است که در ابتدای بحث ما اشاره کردیم که آیا قاعده الزام با اونچه که ازش تعبیر به قاعده التزام میشه، اینا دو تعبیر از یک قاعده است یا دو قاعده مستقل و جدای از یک دیگره؟ البته این جهت با عنایت به بعضی از جهاتی که گفتیم شاید تا حدودی معلوم بشه، اما خب چون یه مسئله ایست که حالا ما حداقل از نظر تعبیر باید بدونیم بالاخره اینها دو قاعده مستقلن یا دو تعبیر از یک قاعدن. و بالاخره آخرین جهتی که در این روایات باید دقت بشه این است که منظور از صحت آیا صحت واقعی است یا صرف جواز ترتیب اثر بر اونچه که اونها به اون ملزم هستند در دین و شریعت خودشون. اینکه مثلا ما اونها رو ملزم بکنیم اگر زنی رو طلاق داده ولو به نظر ما باطله ما اثر صحت مترتب بکنیم، یعنی اینکه آیا واقعا صحیحه یا نه، ما فقط ظاهرن میتونیم ترتیب اثر بدیم. اینها مجموعاً نکاتی است که به نظر میرسه باید در روایات مورد مداقه قرار گیره. حالا لزوماً همه روایات اینجور نیست که متضمن بیان این جهات باشن، ما باید ببینیم کدام یکی از این جهات از این روایات قابل استفاده است. در مورد روایات یه نکته ای رو هم باز مقدمتاً لازم اشاره کنیم و اون این که این روایات همونطور که اشاره شد مفادش که مفاد این قاعده است متواتره، یعنی این که اونها رو میشه الزام کرد به اون چه که اونها به اون ملزمن و عباراتی نظیر این در روایات متعدد وارد شده، لذا میتونیم ادعا کنیم نسبت به مفاد این قاعده یه تواتر معنوی وجود داره. بر این اساس اگر در این روایات حتی به مواردی برخورد کنیم که ضعف سندی داشته باشن، به واسطه این تواتر معنوی یا تواتر اجمالی که حالا گفته شده میشه به این روایات اعتماد کرد. از یه جهت دیگر هم باز این روایات میتواند مورد قبول واقع بشه ولو مبتلا به ضعف سندی باشن، و اون این که مشهور به این روایات عمل کردن. پس یا به جهت عمل مشهور که جابر ضعف سند این روایاته، و یا به جهت تواتر اجمالی و معنوی، اجمالی یا معنوی نسبت به مفاد این قاعده می توانیم مجموعاً بگیم این روایات روایات قابل قبولی است، ولو بعضاً از نظر سند دچار مشکل هم باشه. ولی نکته‌ای که در کنار این لازمه مورد توجه قرار بگیره اینه که خب این تواتر یا عمل مشهور خب در کلیت این قاعده مسئله رو حل میکنه، اما با توجه به اختلافی که در بعضی از جزئیات و خصوصیات و سعه و زیغ این قاعده وجود داره، بنابراین اگر ما به استناد یه روایتی بخواهیم مثلا وسعت دامنه قاعده رو اثبات کنیم یا تزیق اون را استفاده کنیم، قهرن باید بیشتر توجه بشه، چون تواتر معنوی یا اجمالی نسبت به کلیت مفاد این قاعده است، ولی بعضی جزئیاتی که مثلا تو بعضی روایات هست تو بعضی روایات نیست. خب حالا اگر ما بخوایم به استناد یه روایت ضعیف به خصوصه یه نتیجه خاصی بگیریم، یه وسعتی در این عرض به حضور شما قاعده از حیث دامنه بدیم، قهرن نمیتونیم این تواتر رو در خصوص اون جزئیات و خصوصیات بپذیریم و بگیم خب حالا ولو روایت ضعف سندی هم داشته باشه اما چون متواتره پس ما سندش را هم بپذیریم، بگیم روایت معتبره و در تمام جزئیات و خصوصیات اون روایت به در تمام جزئیات و خصوصیات به اون روایت استناد بکنیم. بنابراین مجموعاً اون چه که میشه پذیرفت راجع به این روایات، همطور که بعضی از بزرگان هم اشاره کردن، این که انسان میتونه قطع پیدا کنه به صدور این جمله مثلا الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، بله نسبت به این انسان میتونه یقین پیدا کنه، اما زائده بر این به نظر میرسه نمیشه ادعا کرد که قطع به صدور اون از معصوم حاصل میشه. خب بعد از ذکر این دو مطلب و دو نکته که به عنوان مقدمه بحث از روایات گفتیم، میام سراغ روایات. روایاتی که در این رابطه وارد شده در یک تقسیم بندی کلی، دو طائفه و دو گروه هن. یک گروه از روایات متضمن بیان یک قاعده و ضابطه کلی هن. یعنی ضمن اینکه یک حکم فرعی رو بیان میکنن به یک قاعده کلی اشاره کردن، یا اساسا حکم یک مورد خاص را در قالب ارائه یک ضابطه کلی بیان کردن. گروه دوم روایاتی است که بدون ارائه یه ضابطه و قاعده فقط حکم اون مورد خاص رو بیان کردیم. البته این که میگیم حکم یه مورد خاص رو بیان کرده به این معنا نیست که نشه اون رو بر مثلا یه قاعده منطبق کرد، یعنی نشه قاعده ای رو بر اون منطبق کرد. نه، ما فقط از جهت ذکر یک قاعده یا عدم ذکر یک قاعده به نحو واضح در روایات میگیم روایات دو دستن. دسته اول یا گروه اول روایاتی هستن که یک ضابطه ای رو ارائه داده. خب در خود این گروه اول سه دسته یا سه طائفه انسان میتونه ملاحظه کنه. اونایی که به صورت یک قاعده و ضابطه حکم را بیان، یعنی این قاعده را بیان کردن، مفاد این قاعده را بیان کردن، حالا میگیم این سه طایفه کدامه. اون دسته دوم هم که چند تا روایت خاصه در باب طلاق و ارث و عرض به حضور شما نظائر اینا. اما این دسته اول یعنی اونایی که قاعده رو گفتن و خود اینا گفتیم، حالا برای اینکه ما هی دسته و طایفه و گروه قاطی نشه عرض میکنیم که ابتداءً روایات را ما به دو گروه تقسیم میکنیم. اینا حالا همه یه معنا داره، گروه و طایفه و دسته و عرض به حضور شما بخش و، اما دیگه حالا برای اینکه تفکیک بشه عرض میکنیم دو تا گروه به طور کلی تو این روایات بگیم هست. گروه اول خودش میشه سه طائفه. طائفه اولا روایاتی است که در اونها از تعبیر الزام به اونچه که اونها خود را به اون ملزم میدانند استفاده شده. سه روایت در دسته اول وجود داره. حالا بعد باید ببینیم این سه روایت آیا بالاخره روایات مستقل یا نه. روایت اول عن حسن ابن محمد ابن سماعه، محمد ابن الحسن، عن حسن ابن محمد ابن سماعه، عن عبدالله ابن جبله، عن غیر واحد، که البته در خود مصدر این آمده عن غیر واحد من اصحاب علی ابن ابی حمزه. در تهذیب مسترش در تهذیب من اصحاب علی ابن ابی حمزه آمده. خب عن علی ابن ابی حمزه باز در استبصار عن علی ابن ابی حمزه رو نداره. انهو سأل ابوالحسن علیه السلام عن المطلقه على غیر السنه ای تزوجها الرجل فقال الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجهن یا تزوجوهن فلا بأس بذلک. تهذیب جلد 8 صفحه 58 حدیث 190 استبصار جلد 3 صفحه 292 حدیث 1030 10 و وسائل الشیعه جلد 22 باب 30 از ابواب مقدمات و شرایط طلاق حدیث 5 صفحه 73. خب روایت دوم، حالا من ابتدا روایت ها رو میخونم بعد یه اشارهی به طریق و سند این روایات میکنیم و بعد اون وقت باید ببینیم این روایات اصلا متعدده یا نه و بعد هم مفاد و دلالت بحث دلالی در این روایات داشته باشیم. روایت دوم، باز دقت کنید، به اسناد ای ان حسن ابن محمد ابن سماعه ان جعفر ابن سماعه انهو سئل ان اینکی جعفر سئل ان امرأت طلقت علی غیر سنه علی ان یتزوجها فقال نعم فقلت له الست تعلم ان علی ابن حنزله روا ایاکم والمطلقات سلاسن على غیر سنه فإنهن زوات ازواج. فقال يا بني رواية علي بن ابي حمزه اوسع على الناس اوسع على الناس روي عن ابي الحسن عليه السلام انه قال الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلک. خب این همون آدرسه. ببینید در تهذیب عرض به حضور شما همین آدرس ذکر شده، یعنی هم اونجا هم اینجا اصلش یکیست. استبصار حدیث 1032 دو تا حدیثه. در وسائل هم همون آدرس حدیث ششم، یعنی جلد 22 صفحه 73 باب 30 از ابواب به اصطلاح مقدمات و شروط طلاق حدیث ششم. این دو تا روایت را صاحب وسائل پشت سر هم نقل کرده، اون قبلی حدیث پنجم، این حدیث ششم. بله؟ خب حالا اینو ما بله حالا اینو دارید شما آدرس تهذیبشو؟ اونجا با کدوم سند؟ ببینید بخونید سندشو. همون که من عرض کردم، ببینید اونجا ادامه غیر واحده من اصحاب علی ابن ابی حمزه آورده. خب
خب
نه این روایت دومو
خب در روایت دوم ظاهرا ادامه شد چون رسول الله ان امرات طلقت علاقه سنه علی ان اتزوجها
نه ادامه اونو به اونایی به روایت دیگه داره میگه نه نمیتونه یه روایت باشه. ببینید اونجا در شماره یه روایت آورده، هر دو هزار و ببخشید هر دو صد و نوده، یعنی جلد هشت صفحه پنجاه های صد و نود هر دو رو تو یک شماره آورده، توجه کنید، ولی به اصطلاح به عنوان دو در روایت جداگانه است. خب حالا اینجا یه رو به عنوان یه روایت آورده، ولی ببینید حالا ما اینو بعد بحث میکنیم که یه روایتی یا نه، اونو کار نداریم، ولی آدرسی که به اصطلاح از وسائل وجود داره در هر دو، با اینکه یکی جدا شده در وسائل، ولی در اونجا در یکی در استفسار هم جدا شده، در دو شماره مختلف این روایت اومده. یک از حضور شما روایت سومش باز سند همون سنده، به اسناده ای ان الحسن ابن محمد ابن سماعه ان عبدالله ابن جبله ان عبدت ان علی ابن ابی حمزه ان ابوالحسن علیه السلام. این که دیگه این همون روایت اولیست، فقط انهو قال الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. این در کتاب ارث در تهذیب آمده، تهذیب جلد 9 صفحه 322 حدیث 1156، استفسار جلد 4 صفحه 148 حدیث 555، وسائل جلد 26 صفحه 319 باب 3 از ابواب میراث المجوس حدیث دوم، بله جلد 9 صفحه 322 حدیث 1156. خب حالا ببینید، اولا تفاوت هایی که این سه تا به حسب ظاهر با هم دارن، در روایت اولی خب سوال شده از زنی که به غیر سنت طلاق داده شده، حالا یعنی شرایط صحت طلاق را نداره به هر دلیلی، حالا یه معنای عام می‌داره، آیا کسی میتونه با این زن ازدواج کنه؟ امام فرمود که الزموهم من ذلک ما الزموهم انفسهم، فلا بعثه باشون ازدواج میشه کرد، اشکال نداره. اگر خب این البته میگه المطلق علا غیر سنه، یعنی بناءن علا مذهبنا، نه اینکه عرض به حضور شما اصلا طلاقی واقع نشده یا حتی طبق مذهب اونا هم صحیح نیست، نه فرض اینه که اونا طلاق اون طلاق را صحیح میدونن، اما به نظر ما علا غیر سنه واقع شده، میشه یعنی به نظر ما ذات البعله، ولی به نظر اونا ذات البعل نیست، میتونه با این ازدواج کنه؟ فرماد بله. وقت این عمده این، حالا که این قاعده الزموهم من ذلک ما الزموهم من انفسهم تو هر سه تا روایت اومده، این عبارت تو هر سه تا هست. حالا در روایت دوم بدون حسن ابن محمد ابن سماعه میگه از جعفر که عموی او میشه کسی سوال کرد، یعنی او سوال شد که اگر زنی بر غیر سنت طلاق داده بشود من میتونم با او ازدواج کنم؟ او گفت بله. اون سائل یا این حسن، حسن ابن محمد میگه من به جعفر گفتم که مگه نمیدونی علی ابن حنزله که تو بعضی از به اصطلاح نسخات، شاید هم تو نسخه اصلیش عمر ابن حنزله است، حالا یا علی ابن حنزله یا عمر ابن حنزله روایت کرده ایاکم و المطلقات سلاسن علا غیر سنه، کسی که سه بار طلاق داده بشه بر غیر سنه، یعنی فی مجلس واحد با جمله انت طالب بخواد او رو طلاق بده. گفت از این مطلقات بپرهیزید، با اینا ازدواج نکنید، اونها شوهر دارن ذات البعلن، نمیشه باشون ازدواج کرد. میگه من گفتم ابن حنزله اینو گفته، در جواب گفت که درسته علی ابن حنزله این رو گفته، اما روایت علی ابن ابی حمزه اوسع علی الناس، این بر مردم گشایش بیشتری داره، وسیع‌تره. بعد در ادامه روی عن ابی الحسن انه قال الزموه من ذلک تا آخر، یعنی از اینجا به بعدش دیگه مثل همون روایت قبلی است، ولی این به هر حال مثل این میمونه که یه به اصطلاح پیش درآمدی بر این روایت اوله، مثل این که یه تیکش مقدمش شروعش بیان نشده که حالا چی شد این روایت از ابی الحسن نقل شد، اون میشه پیش درآمده، چون در ذیل با هم هیچ فرقی نمی کنن. در روایت سومم که در باب می ارث آمده از به حضور شما، باز همین جمله آخرش فقط ذکر شده، انه قال الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. حالا علی رغم تفاوت ظاهری اما این سه روایت، خب ببینید مضمونش یکیست و سند اینا هم یکیست، همه از حسن ابن محمد ابن سماعه است. حالا در روایت دوم عن جعفر ابن سماعه داره، اون تیکه در روایت اول عن جعفر ابن سماعه نداره. عن عبدالله ابن جبله عن غیر واحد تا ادامش علی ابن ابی حمزه است. روایت سوم هم که تقریبا سندش همون سند روایت اوله. یعنی ببینید قرائن بر این که ما بگیم اینا یک روایت قرائن قویی اینجا هست. خب این عرض حضور شما با توجه به اینکه مبنای کسانی مثل صاحب وسائل بر تقطیع بوده، روایت رو تقطیع میکردن عرض به حضور شما، یا یه روایت رو عرض به حضور شما در چند جا به خاطر تناسبی که داشت استفاده میکردن ازش، طبعا لبعض الاعازم مثل مرحوم آقای بروجردی، خب قهرن باید قائل بشیم اینا یه روایت، اینجا روایات متعدد نیست، چون هم سندشون واحده تقریبا فی الجمله و هم مضمون اینها واحده. فقط یه نکته اینجا وجود داره که چون حالا در هر سه مشترکه، اونم اصلا علی ابن ابی حمزه است، یه اشاره مختصری درباره علی ابن ابی حمزه داشته باشیم که یه وقت به واسطه این در سند روایت خدشه نشه. ما اینو با توجه به اون نکته‌ای که عرض کردیم که درست سند روایت مهم نیست، با توجه به تواتر اجمالی یا معنوی یا عمل مشهور، ولی همطور که اشاره کردم تواتر اثبات کلیت این قاعده و حکم رو میکنه، اما اگه بخوایم در بعضی جزئیات و خصوصیات بالاخره بخوایم به یه روایت خاص استناد بکنیم، قهرن سند اهمیت پیدا میکنه. ببینید در جایی که به اصطلاح تعارضی در کار باشه، در فرمودید خب معلومه شهرت روایی، کثرت روایات، تعدد روایات طبیعتاً یکی از مرجحات دیگه. اما اگر شما فرض کن 10 تا روایت باشه، بعد شما ثابت کنید همش یکیه، این که قطعاً دیگه این نمیتونه یک مرجحی برای این روایت در مقابل معارضش باشه. همه جا نه، این همه جا به اصطلاح چیز نداره. در مواردی که مرجحی بخواد مورد استناد قرار بگیره، یا همین مسئله تواتر، خب شما فرض کنید یه دفعه 100 تا روایت، ببینید یه جا 50 تا، 50 جایی روایت رو ببینید ولی همه به یه چیز ختم بشه، خب قطعا تواترش به هم میخوره دیگه. لذا عدد روایات، این که بحث میشه گاهی متعدد هست یا نیست، این از جهاتی و در بعضی موارد تأثیراتی داره که دوستان نمونهشو عرض کردن، در حصول تواتر، در تحقق تواتر، در تحقق استفاضه. در واقع فرمودید اگه شما یه روایت مستفیض و اینجوری به حسب ظاهر به تعدادش بخواید بگید این استفاضه داره، اما اینا رو همه رو برگردونید به یکی دو تا روایت، دیگه استفاضه نداره، دیگه میشه خبر واحد. و همچنین در مسئله معارضه تأثیر گذاره. اما علی ابن ابی حمزه، خب این علی ابن ابی حمزه بطائنی محل اختلافه که آیا مقبول هست یا نیست، مورد قبول هست یا نیست. اختلاف از این جهته که بعضیا اشکال کردن که علی ابن ابی حمزه بطائنی واقفی بوده، بلکه از رؤسای واقفیه بوده، و یه داستانی رو نقل میکنن که به حسب اون داستان به هر حال این شخصی بوده که مورد خشم و غضب امام رضا علیه السلام واقع شده. در کتب رجالی کشی مطلبی رو از عرض به حضور شما، نجاشی نقل میکنه یا از عیاشی نقل میکنه؟ کشتی مطلبی رو از عیاشی نقل میکنه که سمعت علی ابن الحسن ابن الفضال یقول ابن ابی حمزه انه کذاب قد رویت عنه احادیث کثیره الا انی لا استحل ان اروی عنه حدیثا واحدا. رجال کشی صفحه 345. که علی ابن حسن ابن فضال در مورد ابن ابی حمزه گفته است که ابن ابی حمزه کذابه، ولی من حتی یک روایت هم از اون عقل نمی کنم، با اینکه روایت زیادی ازش وارد شده، ولی من یه روایت رو هم جائز نمی دونم از او نقل بشه. خب با توجه به این مطلبی که درباره ابن ابی حمزه گفته شده و با توجه به مذهب او که واقفی بوده، اسنادی که در تاریخش علی ابن ابی حمزه واقع شده اشکال کردن، شهرت هم پیدا کرده و حتی در بحث مشایخ ثقات، یعنی کسانی که معروفن لا یرغون ولا یرسلون الا ان ثقه، که در تعداد این مشایخ هم اختلافه، حداقل سه نفرن، ابن ابی عمیر، بزنتی و صفوان ابن یحیی، احمد ابن ابی نصر بزنتی و صفوان ابن یحیی. حالا بعضیا یه تعداد افراد دیگری هم اضافه میکنن، اما در حداقل این سه نفر معروفن به اینکه لا یربون ولا یرسلون الا ان ثقته. اون وقت اتفاقا اونایی که به این قاعده اشکال کردن، یکی از نقض‌های اونها به این قاعده اینه که علی ابن ابی حمزه بطائنی از مشایخ عرض به حضور شما ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی. بعد گفتن خب اگر شما میگید اینها لا یربون ولا یرسلون الا ان ثقتن، پس چرا علی ابن ابی حمزه در زمره مشایخ ایناست در حالی که او ضعیفه، ثقه نیست؟ پس این قاعده لا یربون ولا یرسلون الا ان ثقه منتقض است به کسی مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی. البته به افراد دیگه هم نقض کردن ها، حالا این الان شاهد ماست، یکی از کسانی که مورد نقض واقع شده به واسطه او لا یربون ولا یرسلون الا ان ثقه مورد نقض واقع شده علی ابن ابی حمزه بطائنی است. خب این مجموعه حالا اجمالی مطالبی که راجع به علی ابن ابی حمزه بطائنی وجود داره، ولی منم به نحو اجمال عرض میکنم که در مورد وقف بعضی ها ادعا کردن که او اساساً یا واقفی نبوده یا مستبصر شده از وقف رجوع کرده. در غیبت نعمانی صفحه 61، کمال الدین صدوق جلد 1 صفحه 259 و در عیون و اخبار رضا جلد 1 صفحه 19 حدیث 4، اینها روایاتی نقل شده که دال بر امامی بودن یا رجوع او از مذهب وقف. ولی بر فرض که واقفی هم باشه، کسی او را در نقل مورد طعن قرار نداده، صریحا یا کنایتا به وساقتش ایراد نگرفتن. تنها مشکلی که وجود داره همین مطلبی است که کشی از عیاشی نقل کرده. اینم نه بوده، منتها اونام که میگن میگن به خاطر این، به خاطر مذهب
و
بله نه. ببینید مثلا یکی از اقوالی که اینجا وجود داره اینه که میگن تفصیل میدن در رابطه با او، میگن احادیث او تا قبل الوقف مورد قبوله، بعد الوقف احادیثش مورد قبول نیست. منتها ما بعضی از احادیث رو نمیدونیم حالا اینا مال قبل الوقف یا بعد الوقف، توجه داری؟ میگم تنها اشکالی که از همین مطلبیه که کشی از قول عیاشی میگه که انهو کذابون. خب منتها با توجه به این که خود کشی عین همین مطلب را در ذیل عنوان عرض به حضور شما پسرش هم نقل کرده، دقت میکنی؟ رجال کشی صفحه 676، یعنی انهو کذابون فلان در ذیل عنوان حسن ابن علی ابن ابی حمزه هم اوورده و یحتمل اصلا این مطلب در رابطه با پسر او بوده، چون پسر او بله مورد اعتماد نبوده. خیلی وقتا در عناوین ابن ابی حمزه می نویسن، این مشترک بین پدر و پسره و پسر او متهم به ضعف در نقل روایت بوده. بنابراین آقا چطور میشه حالا این همین مطلب اونجا و در مورد پسرش با هم؟ بعید نیست که اون چه که در به اصطلاح رجال کشی آمده نظر به پسر او بوده، یعنی برخی از به اصطلاح کسانی که آمدن او را شهرت پیدا کرده به ضعف، این مشتبه شده پسر با پدر. به علاوه خود کشی در ذیل عنوان ابن ابی حمزه روایتی رو نقل کرده که نشون دهنده عنایت امام رضا به او بوده، در رجال کشی صفحه 345 این مطلب آمده. و نکته آخر این که اصلا علی ابن حسن ابن فضال از نظر زمانی نمیتونسته از علی ابن ابی حمزه بطائنی روایت نقل کنه، میگه من هیچ روایتی از اون نقل نکردم، نمی کنم، هیچ روایتی از اون نقل نمی کنم. خب وقتی میگه من حتی یک حدیث از اون نقل نمی کنم، در حالی که او نمیتونسته بیواسطه از به اصطلاح علی ابن ابی حمزه روایت نقل کنه، چون از نظر زمانی علی ابن ابی حمزه بطائنی قبل از ولادت علی ابن حسن ابن فضال از دنیا رفته، پس اصلا علی ابن حسن ابن فضال او رو درک نکرده تا بخواد از او روایت نقل کنه. بله محتمل است پسر او رو درک کرده باشه، یعنی ابن ابی حمزه که میگن حسن ابن علی ابن ابی حمزه رو درک کرده، و این که میگه من هیچ روایتی از اون نقل نمی کنم نظر به این جهت داره. بنابراین در مجموع علی ابن ابی حمزه بطائنی رو ما نمیتونیم بگیم مطلقا ضعیفه و به روایاتش نمیشه عمل کرد. دیگه مماشات هم بکنیم، دیگه خیلی هم کوتاه بیایم، دیگه قدر متیقنش اینه روایات او تا قبل الوقف معتبره، بله حالا ببینید اونم در مسائل اعتقادی عمدتاً این تفاوت ها وجود داده، در اون موقع در احکام و در این جزئیات و فروع خیلی
عرض بوده.
نه کجا اعتقادی اینجا؟ اصلا هم نه، هیچ هم مسئله اعتقادی نیست. نه این کجاش اعتقادیه؟ ترتیب اثر دادن و نه هیچ هم کلام، اصلا هیچ شایبه کلامی بودن هم نداره. الان ای حال، حالا ما که میگیم مجموعاً علی ابن ابی حمزه بطائنی به هر حال لوایاتش مورد قبول خلافاً للمشهور با این قرائنی که عرض کردیم، لذا این روایت، حالا ما برحال چون هر ستا این توش بود باید بالاخره تکلیف این روشن میشد، این روایت بالاخره سندن خوبه، دلالتن هم عرض به حضور شما معناش روشنه جزء دسته اول. حالا ولی یه روایته، ستا روایت نیست، یعنی ما تعبیر کردیم دسته اول، اول گفتیم گروه دیگه، گفتیم روایت رو دو گروه کردیم، گروه اول رو گفتیم سه طائفه، درسته؟ طائفه اول خودش یه روایت بود، حالا تا طائفه دیگه انشالله جلسه بعد. الحمدلله.